أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که اگر خمس متعلق به این از قبیل اشاعه در ملکیت باشد، تصرف شخص قبل از اداء خمس جایز نیست، چون واضحه که هر مقداری باشد اون عین، یک پنجم او مثلا ملک این آقا نیست و مربوط به اولیاء خمس است. پس بنابراین اگه تصرف بکند، تصرف او جایز نیست. کما این که اگر از قبیل حق الرهانه باشد، تصرف شخص در اون عین قبل از اداء خمس او باز جایز نیست. ولی اگر از قبیل کلیه، یعنی ملکیت ولی نه به نحو اشاعه، به نحو کلیه فی المعین باشد، یا از قبیل حق الجنایه باشد، تصرف او بلا اشکال است. این حاصل چیز شیخ سید صاحب عرب رضوان الله علیه اگر به نحو اشاعه بداند که ظاهر کلامشان این است که ملکیت علی نحو الاشاعه، و کثیری از فقها هم به تبع ایشان قائل به ملکیت علی نحو الاشاعه شده اند، خب یقینا همونجوری که در متن عروه عبارت رو خواندیم، تصرف جایز نیست. اگر از قبیل حق الرهانه باشد ایزن، باز تصرف جایز نیست. اما کسی به عنوان کلی فعل معین بداند یا به نحو حق جنایت باشد، اینجا تصرفش بلا اشکال است. یعنی تصرف جایز، اما حالا این تصرف جایز متوقف است بر اذن یا نیست، اونو بحثای دیگری بود. صاحب جواهر در بحث معادن فرمایشی دارن که قائل به جواز تصرف در عین قبل از اداء خمس شده. عبارت صاحب جواهر این است، می‌فرمایند که ان الخمس و ان کان متعلقا بالعین و جاز له بیعه و کان الخمس علیه، لکن له زمانه علی ان یؤدیه من مال آخر. جواهر جلد 16 صفحه 22. یه عبارت صاحب جواهر، ایشان قائل به جوازه. پس معلوم شد که یا به نحو ملکیت کلی فی المعین قائله، یا به نحو حق الجنایه، چون اگر اون دو قول دیگر باشد حق تصرف ندارد. ایشان می‌فرماید تصرف جاز له بیعه، بیع اون عین، و کان الخمس علیه، خمس بر عهده اوست و زامن اوست تا وقتی که ادا کند از مال آخری، چون اونی که فروخته است هیچ، ولی از مال آخری باید ادا کند. این کلام صاحب جواهره. خب واضح است که ما با توجه به بعضی از روایات، که روایت ابو بصیر از امام صادق علیه السلام یکی از اون روایات صحیحه هم هست، دارد که لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یسل الینا حقنا. روایت دیگر هم دیروز خواندیم، وسائل جلد 6 صفحه 227. این روایت ازش استشمام می شود، بلکه بعضی ها ادعاهای ظهور کرده اند که خمس از قبیل شرکت عینیه است، یعنی شرکت در خود عین، یا از قبیل حد اقل حق الرهانه است که مانع از تصرف مالک می شود، با اینکه از ملکش خارج نشده است دیگه، لااقلی که این باید بگیم، یا باید بگیم که آیان صاحبان خمس شریک شدن در این عین با مالک، یا باید گفت که نه شریک نیستن در این عین. نهایت مثل عین مرهونه، چطور مرتهن مالک نیست ولی معزالک جلوی تصرفات راهن را گرفته است به خاطر حق الرهانه‌ای که دارد آقای مرتهن. در اینجا هم همینطور اولیاء خمس ولو مالک نشدند، این دیگه حد اقل مطلب اینه، ولو مالک نیستن حسب الفرض، ولی جلوی تصرف مالک را گرفتند. اگر نظیری بخوام براش بیان بکنیم، مثل اینکه شخص ورشکست میشه، چطور؟ ملک از ملکیت او خارج نشده ولی تصرفات او دیگه جایز نیست، باید غرما میان و به هر حال نسبت به سهمی که دارن از اموال او، باقی مانده اموال او، مطالبه دینشانه میکنن. با اینکه از ملک، یعنی داریم مواردی که منظوری که از ملک خارج نشده ولی مزالک مالک ممنوع تصرف است، مثل اونجا. خب این کلام به ظاهر این روایت، خب ما اگر این روایت به تنهایی می بود، می شد ما بگیم که به هر حال اینجا یا به نحو ملک شرکت در ملک است، عینیت است، یا این که به نحو حق رهانه است حداقل. ولیکن در مقابل این باز روایتی دیگر از خود ابو بصیر هست که خواندیم، و روایت عزودی و روایت ریان ابن سلت، اینا روایاتی بود که دلالت داشت بر جواز تصرف قبل از ادا. جمع بین اینها به این است که ما بگیم این روایت ابو بصیر که لایحل دارد، حمل بر کراهت بشود که مکروه این کار انجام بدهد، یا اینکه بگیم مربوط به کسی است که قصد پرداخت خمس اصلا ندارد، این ناظر به اون فرد باشد، یا توجیه دیگری بشود علیه حالین با توجه به اون روایات. برفرضم دست ما از این ادله کوتاه باشد، نتوانیم از این روایات استفاده کنیم للمعارضه، از یک دست روایات استفاده، حالا در مقابل یک روایت صحیح هم باشد، تعارض واقع می شود. حالا اگه ما بگیم مرجحات به هر حال سندی و دلالی و اینها هیچی اینجا حاکم نباشد، فرض رو بر این بگیریم که المن جمیع الجهات مساوی باشن، و الا خود کثرت روایات صحاح در یک طرف خودش یکی از مرجحات است در مقابل این که اینجا یک روایت داریم، اونجا سه تا روایت هست، علل خصوص این که خود ابو بصیر هم اون روایت یکی از روایات طرف مقابل باز خود ابو بصیره. این همین حمله بر کسی بشود که قصد ادای خمس ندارد، یا حمله بر کراهت بشود. بر فرضم دست ما از روایات کوتاه بشود و سراغ اصل عملی بریم، استصحاب بقای ولایت مالک بر مالش است. این آقا قبل از آنی که سال خمسی برسد نسبت به این ربح جواز تصرف داشت، حالا یا استصحاب وجودی یا استصحاب عدمی جواز تصرف داشت. الان که متعلق خمس واقع شده است، نمیدانیم جواز تصرف دارد یا جواز تصرف ندارد، استصحاب بقای جواز تصرف. یا مثلا عبارتی دیگری که مشهور اینجوری به اصطلاح تصور کردن، بودن آقا ولایت مالک نسبت به این مال قبل از اینکه متعلق خمس قرار بگیرد بود، الان که به هر حال سال خمسی او شده است و متعلق خمس واقع شده است، خودی این ای نمیدانیم ولایتش بر این مال باقی یا نه، استصحاب بقای ولایت کنیم. حالا شما میخواید بگید استصحاب موضوعی که بقای ولایت شخص باشد، یا استصحاب حکمی که قبلا میگیم جواز بیع داشت، جواز تصرف داشت به طور مطلق، الان هم جواز تصرفش باقی باشد. در ادامه کلام مرحوم سید در عروه میفرماید و ان زمنه فی ذمته، میفرماید اگر تصرف کرد، با اینکه از نظر ایشان تصرف جایز نبود، حالا اگر تصرف کرد فرماین زامن است و در ذمه او آمده است، لأصالت عدم الانتقال الى ذمه بعد التعلق بالعین، ولکنه مبنی على کون تعلق به شخصیت العین لا به مالیته. خب این عبارت مرحوم سید از نظر مبنای ایشان که متعلق است خمس به خود عین و سهم اصحاب خمس به خود عین تعلق میگیرد به عنوان ملکیت اشاعه در ملکیت، بنابراین فرمایش صحیح است، و چون عین را به هر حال منتقل به غیر کرده است و در فرض تلف اگر حساب بکنیم منتقل میشود به ذمه او، تصرف کرده، تصرفی که دیگه قابل برگردوندن نیست، لذا میفرماید در ذمه او میاد. و اما بنابر مبنای این که خمس به شخص تعلق بگیرد، همینی که فرمایش ایشان است، ولی اگر به مالیت این تعلق بگیرد که یک احتمال بود خودش، ولی اینکه ما میگیم من علی نحو الاشاع است، ولی علی نحو الاشاع در مالیت نه در خود عین، یا طبق حق الجنایه دانستیم یا کلی فی المعین ملکیت به نحو کلی فی المعین بدانیم، طبق اینها اینجا انتقال به اصطلاح انتقالی نیست، چون مثلا مبدلی نبوده که این بدل او باشد، اصلا مبدلی در اینجا نبوده است، از اول نسبت به خود عین به شخص عین تعلقی نبوده که حالا بگیم بدل او را ضامن هست. لذا بحث زمان به بدل در صورتی است که مبدلی باشد و طبق این مبانی ثلاثه که تعلق بگیرد به عین علی نحو المالیه نه علی نحو عینیت شخصیه، تعلق بگیرد به عین علی نحو کلی فی المعین یا علی نحو حق جنایت، در این سه فرض اصلا مبدلی نیست که بگیم این زمان نسبت به بدل او باشد، بلکه زمان نسبت به اصل خمس است. حالا اونجا میگفتیم میتوانست از این بدهد، ولی که تعین نداشت که از این بدهد، چون تعین نداشت بنابراین سه مبنا که از خود این بپردازد، میگیم ضامن خود خمس است نه اینکه بدل خمس. تعبیر بدل بنابر مبنای سید خوبه، ولی بنابر مبنای این مبانی دیگر این تعبیر به بدل چندان صحیح نیست. لذا خود خمس بر ذمه او میاد. علی حال این، حالا ما چه این معامله انجام شد، این معامله انجام شد، بنابر مسلک سید احتیاج به اجازه دارد، به اذن حاکم شهر، ولی بنابر اون مبانی دیگر اذن دیگه نمیخواد، چون این به نحو کلی. خب اگر کلی فعل معین بگیم یا علی نحو حق الجنایه بگیم، در کلی فعل معین چون حق اون به اسم ملکیت در این محدوده بوده، گفتیم تا اون مقداری که به خمس نرسیده بلا اشکال است، اذنم لازم نیست، تنفیذ از نای اشاره که اجازه تعبیر میکنن، اجازه هم لازم نیست، معاملا فضولی نیست، ولی اون مقدار خمس، مقدار باقی مونده را اگر فروخ جایز بنابر این مسلک، ولیکن فضولی می شود، موقوف است به اذن حاکم، حاکم باید اگر اجازه کرد فهوه، اگر اجازه نکرد چه کار باید بکند حاکم؟ خب این اگر موجود است به مبنای مرحوم سید، مبنای به اصطلاح حق الرهانه، به خود این حاکم می تواند رجوع کند. حالا این در دست مشتری هم باشه، میره از مشتری میگیره، مشتری سراغ کی می رود؟ سراغ بایه. و اگر نه مشتری اتلاف کرد، خب منتقل می شود به بدل او، من المثل و القیمه. خب بدل او را از کی بگیرد؟ حاکم می تواند هم از مشتری مطالبه کند، مشتری رجوع می کند به بایه. بحث به اصطلاح تعاقب عیدی در اینجا میاد. اگر هم سراغ مالک هم رفت مستقیما، چون او به هر حال ابتداعا از او میخواست مطالبه کند، اینم اشکال ندارد، قیمت رو از او میگیرد و بنابراین از عهده زمانم اون آقا خارج میشود. پس حاکم در رجوع به مشتری و مالک که بایع هست، به هر یک از اینا بخواد رجوع بکند بلا اشکال است. در ادامه فرمایش، چون عبارات و عروه رو میخوایم تکمیل کنیم، میفرماد ولو اتلفه بعد استقراره زمینه. خب بر مبنای ایشان بسیار، اگر خمس استقرار پیدا کرد، که استقرار پیدا میکند خمس؟ حلول و حول، سال خمسی که رسید استقرار پیدا میکند، مراعا هست وجوب خمس در طول سنه خمسی به رسیدن سر سال خمسی، سر سال خمسی که رسید استقرار و ثبات پیدا می کند. بنابر شرکت عینیه باز و بنابر حق الرهانه همینه، اما بنابر سایر مبانی این و هر حال کلام قابل قبول نیست. در ادامه باز می فرماید ولو تجر بهی قبل اخراج الخمس کانت المعامله فضولیه به نسبت الى مقدار الخمس. این هم حسب مبنا هست، این معامله بنابر مسلک سید و من تبعشان به نسبه به خمس می شود فضولی. اون چهار پنجمش نه، مثلا یک تن گندم بوده است، خب 200 کیلو به عنوان خمس باید بپردازد، این همش فروخت. 800 کیلو که مال خودش بوده است معامله فضولی نیست، ولی نسبت به اون 200 کیلو معامله می شود فضولی. حالا یک حرفی که هست که این که خب اگر همه رو فروخت این، ولی اگر مقداری رو فروخت چطور؟ اینجا بین مسلک شرکت در عین که اشاعه در عین یا کلی فعل معین متفاوت می شود، اینجا فرق هست. زیرا بنابر مسلک اشاعه یک کیلو هم بفروشد به نسبه به خمس یک کیلو به اصطلاح معامله فضولی است، ولی بنابر مسلک کلی فعل معین تا 800 کیلو این آقا بدون اینکه فضولیتی در کار باشد جواز فروش دارد. اون 200 کیلو رو اگر اقدام فروش کرد اونجا می شود فضولی، یعنی تا 800 کیلو که ملک خودش می شود اون رو بدون اینکه اجازه یا اذنی از حاکم بگیرد می تواند معامله کند و بفروشد. به اونجا که رسید هر قدر بفروشد تمامش رو یا بعض از او رو بفروشد معامله فضولی است، متوقف است بر اذن یا اجازه حاکم. این تفاوت‌ها را بر اساس مبانی دقت کنیم. بعد سید می‌فرماید فئن امضاه الحاکم الشرعی اخذ العوضه، اگر حاکم امضا کرد معامله را، اون مقداری از ثمن که در مقابل خمس اون عین بوده است را کی باید بگیرد؟ حاکم باید بگیرد. حاکم از بایع فروشنده، از بایع مطالبه می‌کند، میگه شما خب ثمن رو گرفتی، ثمن این یک تن را، میگه بله، میگه خب پس 200 کیلو از این سمن که در مقابل 200 کیلو بوده است اون پول رو باید به من بدی، میگیره ازش. و الا اگر نه امضا نکرد، و الا یعنی و الام یمزه، اگر امضا نکرد رجع بالعین به مقدار الخمس، میره از اون گندمایی که فروخته است 200 کیلوش را میگیرد از اونها. امکانت موجوده. حالا اگر آقا مصرف کرد یا اینکه انتقال داد به غیری که دیگه دسترسی هم به او ندارد که بخواد برگرداند، اما اگر تلف شده بود یا در حکم تلف بود قیمت رو با طالبه میکند. حالا متقال قیمت رو از کی بکند؟ سید میفهم و یتخیر فی اخذ القیمته بین رجوع علی المالک او طرف المقابل الذی اخذها و اتلفها، اون طرف مقابل که اخذ کرده و اتلاف کرده است از او بگیرد، میتونه چون ید او هم بر این خمس واقع شده دیگه، از مالک بگیرد که بایع بوده است، اینم درست. چرا؟ چون خمس اولا متوجه او بوده است. البته این به خاطر اینه که در مورد در صورت اتلاف قاعده ید دلالت دارد به این که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اینجا ید هم بایع بر این خمس واقع بود اولا و ید مشتری هم متعاقبا بر این خمس واقع شد، لذا اون کسی که حق مطالبه دارد که شارع هست یا و حاکم هست، اون میتواند از مشتری مطالبه کند بدل را یا از خود بایع که مالک بود. تمام اون چه که از اول این بحث که معاملهی که میکند آیا معامله صحیح هست یا صحیح نیست، در چه فرضی احتیاج به اذن یا اجازه هست، در چه فرضی احتیاج و مبنا احتیاج به اذن یا اجازه نیست، همه اینا در جایی است که معامله به عین ربح باشد. یعنی وقتی که آمده است مثلا گندم فروخته، میگه آقا همین گندم ها را میفروشد که این گندم جزو ارباح مکاسبش بوده است. ولی اگر نه به صورت کلی بخواد بفروشد، مرحوم سید میفرماید اگر به عنوان فزمه باشد و دفعها عوضن فهیه صحیحتون، دیگه معامله باطل نیست. ولی اینکه ایشان در خمس قائل به این است که علا نحو الاشاعه است، ملکیت و اشاعه در ملک، اما معذالک میگه اگه به عنوان کلی، میگه آقا من یک تن گندم به شما میفروشم، نمیگه این یک تن، یک تن گندم با این اوصاف به شما میفروشم، پولشم میگیره، این دیگه دلیل ندارد که این معامله فضولی باشد، وجه هم ندارد که فضولی باشد، برای خاطر اینکه اطلاقات و عموماتی که این در رابطه با بیع فی ذمه داریم که مبیع در ذمه هست، که ما اینکه مثلا در نسیه ثمن در ذمه خریدار هست اشکالی ندارد، در عین خارجی که نیست، ولیکن خب واضح است ابراء ذمه به این است که باید اون مسمن را با اون اوصاف به آقای مشتری تحویل بدهد. اگر از این مال تحویل داد چه حکمی دارد؟ انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد.